اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا میشنوین. برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم احد عزیزاده به توجه میرساند.
با عرض سلام، احد عزیزاده از رادیو آشنا صدای امریکا هستم با آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. نشست مسکو در رابطه با تسریع روند صلح افغانستان پس از چاشت امروز پنجشنبه آغاز شد و شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ابراز امیدواری کرد که نشست مسکو برای روند مذاکرات صلح افغانستان مؤثر باشد. مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، در مصاحبه با صدای امریکا گفت که کشورهای اثرگذار منطقه در نشست مسکو شرکت کردند و این نشست ممکن به ایجاد وحدت نظر میان کشورهای منطقه در روند صلح افغانستان کمک کند. اما آقای رحیمی تأکید کرد که اگر راهی که میتواند آینده صلح افغانستان را تضمین کند برگزاری انتخابات است، نه افکار طالبان و برگشت به امارت آن گروه. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در سخنرانی افتتاحیه آن نشست گفت که با ابراز تأسف باید گفت که مذاکرات دوحه تا کنون نتیجه مثبت نداده، اما ابراز امیدواری کرد که پیشرفت‌ها در خصوص ادامه یابد. در نشست مسکو علاوه بر مقام های شورای عالی صلح و چهره های سیاسی افغانستان، زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای روند مصالحه افغانستان و هیئت ده نفری گروه طالبان نیز شرکت کرده اند. وزیر خارجه روسیه امروز پنجشنبه در نشست مسکو در مورد روند صلح افغانستان گفت که گفتگوهای صلح افغانستان نباید بیش از این با تأخیر مواجه شود. سرگی لاوروف افزود که در وضعیت وخیم سیاسی نظامی تأخیر بیشتر روند صلح غیر قابل پذیرش است. آقای لاوروف همچنین اظهار امیدواری کرد که نشست امروزی مسکو بتواند شرایط را برای پیشرفت مذاکرات بین الافغانی مهیا سازد. روسیه با میزبانی از مذاکرات صلح افغانستان امیدوار است که با فرارسیدن ضرب الاجل خروج نیروهای بین المللی افغانستان بتواند نقش سازنده را در حل منازعه افغانستان داشته باشد. بر اساس توافقنامه امریکا طالبان، ایالات متحده باید تمامی نیروهایش را تا تاریخ اول ماه می از افغانستان بیرون کند، روندی که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آن را دیروز دشوار خواند. واشنگتن تلاش دارد روند صلح افغانستان دوباره به حرکت بیافتد و حکومت افغانستان و گروه طالبان بر تشریک قدرت در این کشور به توافق برسند. وزارت دفاع افغانستان امروز پنجشنبه گفت که یک هلیکوپتر قوای هوایی آن کشور چهارشنبه شب در ولسوالی بهسود میدان وردک سقوط کرد که به اثر آن 9 نفر کشته شدند. فواد امان، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، با فرستادن پیام به رسانه‌ها گفت که در این رویداد 4 عمله پرواز و 5 سرباز اردو جان باختند. هنوز دلیل سقوط این هلیکوپتر روشن نیست، اما آقای امان گفته است که در مورد تحقیقات آغاز خواهد شد. در همین حال وزارت دفاع افغانستان در اعلامیه گفته است که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در ولسوالی نرخ آن ولایت حملاتی را علیه طالبان به راه انداخته اند. در اعلامیه آمده است که در نتیجه این عملیات 10 طالب کشته و 7 جنگجوی آن گروه زخمی شده اند. وزارت دفاع افغانستان تایید کرده است که در جریان عملیات 3 فرد مشکوک نیز بازداشت شده اند. گروه طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته است. پلیس کابل امروز پنجشنبه گفت که در نتیجه برخورد یک موتر کاسترو با ماین کنار جاده در شمال آن شهر 4 نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شده اند. فردوس فرامل، سخنگوی پلیس کابل، با فرستادن پیامی به رسانه‌ها گفت که این رویداد حوالی ساعت 7:20 صبح با وقت محل در جاده عمومی کوتل خیرخانه از مربوطات ناحیه 17 شهر کابل به وقوع پیوسته است. آقای فرامر تایید کرد که تمامی قربانیان این رویداد غیر نظامیانند و در بین کشته ها یک زن نیز شامل است. برخی از منابع گفتند که این موتر حامل کارمندان وزارت مخابرات بوده است، اما پلیس کابل این موضوع را رد یا تایید نکرده است. در صورت تایید شدن در جریان هفته جاری، این دومین بار است که موتر کارمندان وزارت مخابرات هدف انفجار ماین قرار می گیرد. تا حال مسئولیت این حملات را فرد یا گروهی به عهده نگرفته است. اما در گذشته حکومت افغانستان گروه طالبان را مسئول حملات مشابه قلمداد کرده است. روبرت مالی نماینده خاص ایالات متحده برای ایران گفته است که حملات جنگجویان نیابتی ایران بر قوای ایالات متحده مستقر در عراق موجب شده است تا اداره جو بایدن برای جلب حمایت داخلی جهت یافتن راه حل دیپلماتیک تنش میان واشنگتن و تهران با مشکل مواجه شود. قوای ایالات متحده مستقر در عراق از ماه گذشته بدین سو چندین بار هدف عملات راکتی قرار گرفته است که تلفات را نیز در پی داشت. در این حملات یک قراردادی آمریکایی نیز کشته شد و یک پرسنل نظامی ایالات متحده زخمی گردید. ایالات متحده در واکنش به این حملات یکی از مواضع تندروان مورد حمایت ایران را در شرق سوریه هدف حملات هوایی قرار داد. آقای مالی در مصاحبه با بخش فارسی صدای آمریکا گفته است که اگر ایران از طریق این گونه حملات می‌خواهد بر اداره جو بایدن فشار وارد کند تا تعزیرات علیه تهران را لغو کند، چنین روش مؤثر باقی نمی‌شود و در صورت ادامه حملات ایران بر تأسیسات ایالات متحده آمریکا مانند گذشته به آن پاسخ خواهد داد. مقام‌های ارشد ایالات متحده و کوریای جنوبی گفتگوهای خود را در سیول خاتمه دادند و تمرکز عمده ملاقات آنان رسیدگی به تهدید امنیتی کوریای شمالی بود. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و لوید آستین وزیر دفاع آمریکا پس از دیدار همتایان ژاپنیشان در توکیو روز چهارشنبه وارد پایتخت کوریای جنوبی شدند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
این دو مقام ارشد ایالات متحده روز پنجشنبه با چونگ او یونگ وزیر خارجه کره جنوبی و سو وونگ وزیر دفاع آن کشور ملاقات کردند. آقای بلینکن پس از ملاقاتش با مقامات کره جنوبی در یک کنفرانس خبری گفت ایالات متحده به حل سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره متعهد است، سلاحهایی که برای آمریکا و متحدینش در منطقه یک تهدید است. این دیپلمات ارشد آمریکا همچنان گفت که واشنگتن در صدد بهبود وضع زندگی مردم در شبه جزیره کره و شمول مردم کره شمالی است، مردمی که هنوز هم از آزار و اذیت گسترده و سیستماتیک رنج میبرند. در حال حاضر 28,000 نیروی آمریکایی در کره جنوبی مستقر است و مقامات دو کشور در هفته جاری توافقی را در مورد مصارف این نیروها امضا کردند، موضوعی که در جریان اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا مورد اختلاف واشنگتن و سئول شده بود. اما آقای بلینکن امروز گفت روابط ایالات متحده آهنین باقی میماند. در این حال لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده گفت کشورش برای دفاع از کره جنوبی کاملا متعهد است و در صورت ضرورت از همه توانایی های خود برای دفاع از کره جنوبی استفاده خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده سه بار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ملاقات کرد تا شبه جزیره کره حل سلاح هسته‌ای شود، اما ملاقات رهبران واشنگتن و پیونگ یانگ به نتیجه نرسید.
شمار افرادی که تا صبح امروز پنجشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شده اند بیش از 120 میلیون و 361 هزار نفر رسیده است. بر اساس تازه ترین آماری که از سوی پانتون جان هاپکینز ایالات متحده نشر شده، از میان حدود 2 میلیون و 683 هزار نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باخته اند. ایالات متحده آمریکا با ثبت حدود 29 میلیون و 608 هزار واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 538 هزار و 95 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. و خبر اخیر، یک مرد که با کشتن 8 نفر در 3 سالون مساج و سپا در ایالت جورجیای آمریکا متهم شده است، انتظار می رود که قضیه ای امروز پنجشنبه به محکمه ارجاع شود. سرانوالان آمریکایی روز چهارشنبه رابرت آرون 21 ساله را به 8 مورد قتل و 1 مورد ضرب و جرح شدید متهم کردند. پس از گلوله‌بری در سالن‌های مساج، آرون روز سه‌شنبه در منطقه اتلانتا دستگیر گردید. پلیس گفته است که موتر فرد متهم در هر سه محل گلوله‌بری دیده شده است و احتمالاً این فرد مسئول هر سه حمله باشد. در این حملات مرگبار 8 نفر به شمول 6 زن کشته شدند و به گفته وزارت خارجه کره جنوبی 3 تن از آنان کره‌ای نژاد بودند. پلیس گفته است که این گلوله بری ها انگیزه تبعیض نژادی نداشته است، اما مقام ها گفتند که فرد متهم اعتیاد به رابطه جنسی داشته است. و خبر اخیر، بزرگترین گروه تبعیدی که از اقلیت مسلمان اویغورهای چین نمایندگی میکنند امروز پنجشنبه با ارسال نامه از آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا خواسته است از چین تقاضا کند تا بازداشتگاه خود را در منطقه شینجیانگ آن کشور مسدود کند.
ایالات متحده آمریکا، فعالان حقوق بشر و کارشناسان ملل متحد گفتند که بیش از 1 میلیون اقلیت مسلمان اویغور و ترک برخلاف خواستشان در اردوگاه‌های کار اجباری در شرق آن کشور بسر می‌برند و مورد بدرفتاری، شکنجه، تجاوز جنسی قرار می‌گیرند و آنان را مجبور به تغییر اندیشه، ترک مذهب و زبانشان می‌کنند. دولکن ایسا، رئیس کنگره جهانی اویغورها، خطاب به آقای بلینکن گفته است که در وهله نخست باید به صورت فوری و بدون قید و شرط به نسل کشی و جنایات علیه بشریت در ترکستان شمالی خاتمه دهد، اما مقام‌های چینی اتهام‌های نسل کشی قومی و مذهبی اقلیت‌ها را رد کرده و ادعا می‌کند که این بازداشتگاه‌ها را مراکز آموزش حرفه‌ای خوانده‌اند که با گفته آنان هدف آن مقابله با افراط‌گرایی و گرایش‌های جدایی طلبانه است. قرار است آقای بلینکن و جک سالیوان با یانگ جی چی، دیپلمات ارشد چین، و وینگ یی، مشاور امور خارجی چین، دیدار نمایند. وزیر امور خارجه ایالات متحده از قبل چین را به زورگویی و پرخاشگری در داخل آن کشور و منطقه متهم کرده است. شینجیانگ که در آن بیش از 13 میلیون مسلمان ایغور، قزاق و دیگر گروه های قومی زیست دارند، شاهد افزایش گسترده نفوس چینی ها بوده است.
پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان در این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، نمایندگان ایالات متحده، افغانستان، چین، پاکستان، ترکیه، قطر و نمایندگان گروه طالبان امروز پنجشنبه در نشستی که به خاطر تسریع روند سال افغانستان در مسکو برگزار شده است اشتراک کردند. خالد مفتون در مورد مصاحبه ای را با مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان انجام داده و نخست از وی در مورد مأثریت نقش روسیه در روند سال افغانستان پرسیده است. توجه کنید به مصاحبه کامل آقای رحیمی که با رادیو آشنا صدای آمریکا انجام داده است.
روسیه یک از کشورهای مهم منطقه است و نقش بسیار تعیین کننده در سیاست‌های منطقه به خصوص در آسیای میانه دارد و در سطح منطقه متحدان نزدیک هم دارد که اونا در وضعیت افغانستان تأثیرات عمده‌ای دارند. به او اساس ما در این حالی که به نقش تمام کشورهای منطقه اهمیت قائلیم، نقش روسیه هم در وضعیت افغانستان مهم می‌بینیم. به او اساس در یک مرحله‌ای که در ایالات متحده آمریکا شاهد تحلیل حکومت بودیم، تلاش‌های صورت می‌گیره که کشورهای منطقه در کنفرانس بین‌المللی یک موضع واحد در مورد افغانستان اتخاذ بکنند و روسیه هم جزی از او کشور. به او اساس کنفرانس امروز اهمیت ویژه داره و در این نشست نماینده های ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه، پاکستان، ترکیه و قطر حضور دارند. ما امیدوار هستیم که این نزدیکی دیدگاه‌ها میان کشورهای مؤثر منطقه‌ای و بین‌المللی بالای وضعیت در افغانستان تاثیر مثبت داشته.
یکی از موقف‌گیری‌هایی که تا حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان مطرح کرده، گفته که تا زمانی که از طریق انتخابات قدرت به جانشین خود تحویل نده، حاضر نیست که از قدرت کنار بره و اداره موقت تمکین بکنه. با در نظر داشت انتخابات گذشته، فکر میکنین که گروه طالبان به انتخابات راضی شوند؟
ما در درون افغانستان باید بحث های بسیار مفصلی در مورد چگونگی برخورد با طرح ایالات متحده آمریکا و با قضایایی که در مورد پیشرفت صلح مطرح شده بوده شورای عالی مصالحه ملی در این مورد نشستهای متعددی داشت و اونجا فیصله شد طرف افغانستان آماده است که بدون پیش شرط کدام خواست معینی با طرف طالبان در مورد تمام قضایا وارد بحث شد و این رای حلی است که تعداد زیادی در افغانستان باور دارن که میتونن به مشکل افغانستان پایان بده. توند این اصل و این دیدگاه بحث انتخابات به عنوان عنصر اساسی و تعیین کننده مطرح است، اما این که ما بتونیم در یک مدت کوتاه به قضیه افغانستان و توافق برسیم و طالبان بیان وارد ساختار شوند بعد از طریق انتخابات مشکل حل بکنیم بسیار غیر عملی به نظر میرسه، یعنی عملی نیست. به او اساس تعداد زیادی به این باور هستند که برای انجام این کار نیازمند یک وقت و زمان بیشتر است.
ولی خود گروه طالبان به نفس موضوع انتخابات باور دارن؟ از طریق انتخابات فکر میکنن که بالاخره نقش سیاسی در قدرت سیاسی افغانستان داشته باشن یا نه؟
ببینین، انتخابات و تعیین سرنوشت از طریق رأی و اراده مردم خط سرخ جمهوری اسلامی افغانستان است. مسئله قابل معامله در مذاکرات نیست. یک طالبان به این باور دارن یا ندارن، تا هنوز ما وارد مذاکرات جدی و پرداختن و کلیت قضایا نشدیم. در برخی از موارد در دوحه بحث و تبادل نظر صورت گرفته، پیشرفت‌هایی شده، اما ما تا هنوز یک توافقنامه کامل در اختیار نداریم که برای شما بگیم که طالبان به این باور دارن یا ندارن. بهتر است که طالبان خودشون به این پاسخ بگوین. طبعا انتخابات ها در افغانستان مشکلات خود داشت، ولی به عنوان یک اصل نمیشه که در موردش صحبت کرد و ما باید تلاش بکنیم که رو بتانیم اصلاح بکنیم که معضلات افغانستان از طریق یک نفر و یک رای بشه.
بی یک رهبر در رست خود داره به نام امیرالمومنین. برای جنای حکومت افغانستان موجودیت چنین موقف برای رهبر گروه طالبان امیرالمومنین قابل قبول است یا خیر؟
نه، ما با در مذاکرات و در بحث که صورت گرفته در سطح منطقه و در سطح بین المللی بحث برگشت به امارت دوباره نداره. بوده که مطرح در بحثای مذاکرات و صحبت ها نیست. طبعا طالبان باورهای خود داشتن، ساختارهای داشتن، اما فعلا اون ساختار دیگه قابل قبول برای مردم افغانستان و برای منطقه و جهان نیست. ای که شکلیات و کیفیت موافقت نامه بعدی چگونه می باشه بحث است که هنوز ما جزئیات از اون توافق صورت نگرفته.
بسیاری از کارشناسای حل منازعه به این باور هستند که طرفین متخاصم در یک منازعه بیشتر از محرومیت نسبی رنج میبرند، از احساس محرومیت نسبی، و به خاطر رفع این منازعه حل منازعه باید محرومیت نسبی به اقناع نسبی مبدل شود. از جمله مشارکت در قدرت سیاسی، چی نوع نظام سیاسی میتونه پاسخگوی ای باشه که محرومیت نسبی را میان گروه های متخاصم به اقناع نسبی مبدل کنه و همه جناح‌ها خود را در آینه قدرت ببینن؟ فکر میکنن که نظام متمرکزی که فعلا از پاسخگو باشه یا خیر؟ اگر نه، جاگزینش چی میتونه باشه؟
در این مورد دیدگاه متفاوتی در افغانستان وجود داره. من کلیت بحثی را که شما مطرح کردین میپذیرم. رای حل مشکل افغانستان باید در امید یک ساختار جستجو شده. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه حضور داره و همچنان در اینجا و روی چگونگی یک ساختار بعدی طبعا بحث و مذاکره شروع میشه و ما امیدوار هستیم که در این مذاکرات با توجه به گذشته و درسایی که در گذشته وجود داشته ما یک نظام را انتخاب بکنیم که قاعده را که شما وضع کردین
البته نظر کارشناس هست
نیازمندی مشکل مردم افغانستان
باشه. به عنوان سوال آخر، با در نظر داشته موقف گیری گروه طالبان در گذشته و زمان حاکمیتشان، فکر میکنین که طالبان فکر بکنن انتخابات به نفعشان در آینده سیاسی افغانستان است یا خیر؟
من نمیتونم به این سوال شما پاسخ بدم. رای حل دیگه وجود داره، یعنی رای حل معضله قدرت در دنیا و در دنیای مدرن برگشت به اراده مردم است و اراده مردم از طریق انتخابات تنظیم. کسایی که در قرون وسطا زندگی میکنن یا در تفکر الهی قدرت، اونا باید تجدید نظر بکنن، زمینی شان ببینن وضعیت را دنیا را دیگر راهی جز رفتن به ایسان وجود نداره و مردم افغانستان بر رسیدن به ایگرشی که ناوخت اقدام کردن ولی قربانی دادن، گامه های را برداشتن، تشروع های را ما داشتیم ولو ناقص. ما باید به این مسیر حرکت بکنیم و ایران های بیشتر پیدا بکنیم. گزینه دیگه وجود نداره برای حل مسئله قدرت در افغانستان جز انتخابات.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های محترم، در همین حال سرگی لوروف وزیر خارجه روسیه در سخنرانی افتتاحی این نشست گفته است که متاسفانه مذاکرات دوحه تا کنون نتیجه مثبت نداده، اما ابراز امیدواری کرده که پیشرفت ها ادامه بیابد. نسرین محمود عزیزی در مورد پیامد نشست های دوحه روسیه و ترکیه با پروفسور محمد نظیف شهرانی از پانتون ایندیانا مصاحبه ای را انجام داده که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
آقای شهرانی، ایالات متحده آمریکا از کشورهای منطقه به خاطر منافعی که در افغانستان دارند خواسته که به روند صلح افغانستان بپیوندند. در حال حاضر روسیه با دایر کردن نشست مسکو در یک تصویر بزرگتر چه احساس میکنه؟
جنگ افغانستان همیشه نیابتی بوده و صلحش هم حتما نیابتی خواهد بود، چون آمریکایی ها پیشقدمی کردن در اینکه یک تغییر پیشنهاد کردن. روسا باید اینا خود را در تقابل قرار بدن، اما بنام یادی که ما در این سال شامل هستیم و کمک هم میکنیم، این مجلس مسکو ممکن به میان آوردن و دو هدف بسیار مهم. یکی که چون در جنگای نیابتی هر نایبی از خود نماینده این می داشته باشه در داخل کشور، دیگه یکی از راهای نشان دادنی که امی کسایی که با روسیه هم طرف هستن کیا هستن. این در حقیقت ساختن رهبرهای افغانستان است برای مذاکرات بعدی. ما مردم ما آل حق تعیین کردن این رهبرهای خود ندارن، فقط بیونی هست، نایبانشان هست، نایبایی هستن که در جنگ شامل هستن و در سلوم میخوان شامل باشن. اینا برای افغان ها و برای دیگر ها میخوانن که رهبرهای داخلی افغانستان کیا بوده باشن. از امود یادم هست که 12 نفری که رفته به صورت نمایندگی از مردم افغانستان نمی کنن. اینا در حقیقت نماینده های روسیه برای افغانستان هستند، برای صلحی که در او روسا منافع خود می بینن و از اینا توقع دارن که دنبال بکنن و طرفداری بکنن. و مسئله دومی که ما قرار شنیدیم گفتم ایشه که کسای دیگری که در این مذاکرات هستن بیرون از روسا که اونا قبول کردن که در این مذاکرات بروان، چین، پاکستان و آمریکاست. اینا رو میگن که احتمال داره یک اعلامیه ای را، ایرم البته برزدی تا حدی برزدی کارهای امریکا روسا بوده باشه، این که یک اعلامیه را نشر میکنن که ما سه کشور بازگشت امارت اسلامی طالبان را در افغانستان قبول نداریم. این در حقیقت روسا کوشش دارن که طالبان را با خود داشته باشن و از اونها حمایت بکنن در برابر امریکایی ها. اگر همچون یک اعلامیه نشر شود به این معناست یک تازگی داره و این است که یک کشور که در اینجا به دعوت روسا ایست گرفتن که چین، پاکستان و امریکا بوده باشه، اگر اعلان بکنن که اینا طرفداری بازگشتی یک امارت طالبی در کابل نیستن، این یک چیزی مهمه برای مذاکرات آینده خواهد بود.
در مجموع از فشردی نشست های دوحه، روسیه و ترکیه چقدر آواز مثبت در رابطه به صلح افغانستان شنیده میشه؟
بازم مربوط میشه به اینکه آیا افغان ها میتونن با پیشنهادی که امریکایی ها برشان دادن میتونند او را بهتر بسازند، او را یعنی منافع خودشان هم بتونند در او بگنجانند و اصرار بکنند که امریکا و جامعه بین المللی از پیشنهادات اونا طرفداری بکنند و تا راه حل به میان بیاید. اما تا هنوز هم چه یک چیزی را نمیبینیم. اینطور معلوم میشه که گروه های مختلف از خود عکس العمل های مختلف نشان داده روان هستند.
اگر حضور امریکا در منطقه کم رنگ شود، در بود منطقه چه تغییرات رونما خواهد شد؟ اگر فشرده
ببینید، من مشکل اساسی افغانستان نظامی نیست. امنیتی نیست، واقعا سیاسی است. اگر اینا یک حل سیاسی معقولی را بتانن بقبولانن و جنگ ختم شود، من فکر میکنم بودنی قدرت زیادی امریکایی در افغانستان ضروری نیست و بهتر است که نباشند. منتها باید بعد از این تمام احتمالات خود روی آوردن یک حکومتی بهتر و منظمتر و کاراتر که حل سیاسی که در او تمام جامعه ما نقش داشته باشد میتونن خود تبارز بتن بدون وجود قوتهای نظامیشان. یک بارگی بدون حل سیاسی قدرتهای خود بیرون بکنن، حتما در منطقه یک هرج و مرج با میان خواهد آمد.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، تشنج بین ایالات متحده و روسیه به تعقیب بیانیه های اعضای رئیس جمهور جو بایدن در مورد ولادیمیر پوتین و مساعی رئیس جمهور روسیه برای تضعیف انتخابات سال 2020 ایالات متحده امریکا رو به افزایش نهاده است. پتسی ودا کسوارا خبرنگار صدای امریکا گزارش را در این باره دارد که عبدالواجد عادل برگردان دریان را به توجه می رساند.
بر اساس گزارش استخبارات ایالات متحده که در اوایل این هفته به نشر رسید، روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مداخله نموده و رئیس جمهور ولادیمیر پوتین حکم عملیات نفوذی را صادر کرده تا به نامزدی جو بایدن به نفع دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی صدمه وارد شود. رئیس جمهور جو بایدن از کلمات شدیدی در برابر پوتین استفاده کرده و او را قاتل خطاب کرده، گفته است که او قیمت آن را ادا خواهد کرد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفت
روس‌ها در برابر عملی که انجام دادن حسابده قرار داده می شوند. ما در این رابطه به زودی چیز بیشتری خواهیم داشت.
در پاسخ به مسمومیت الکسی ناوالنی، رهبر منتقد کرملین، ایالات متحده به روز چهارشنبه گفت که تحریمات را بر صادرات برخی از کالاها به روسیه دشوارتر گردانیده است. تحریمات بیشتری به ارتباط مداخله روسیه در انتخابات انتظار برده می شود. در این زمان روسیه سفیرش را با واشنگتن فراخوانده است. ویلیام کورتنی از رند کارپوریشن مستقر در واشنگتن می گوید
این برای یک رئیس جمهور ایالات متحده ندرتا اتفاق می افتد که به رهبری یک قدرت عمده متخاصم قاتل خطاب کند. برخی اوقات به طور مثال سفرا به خاطر توهین ها فراخوانده می شوند. البته که اداره بایدن به تحریمات بیشتری به سبب حمله سایبری به سولاروند متوسل می شود. از این سبب هر دوی آنها می توانند عوامل باشند که در نظر گرفته شده باشد.
به اساس گزارش استخبارات ایالات متحده، روسیه در مورد کاندیدی بایدن اتهامات غلطی را اشاعه داد و آن را با استفاده از اپراتیفی‌های اوکراینی و کار با اعضای حلقه داخلی ترامپ به شمول رودی جولیانی وکیل مدافع شخصی و مرتکب گردید. انتظار می‌رود که چنین کمپین‌های اطلاع رسانی غلط ادامه یابد و آن را با استفاده از قطبی ساختن جامعه آمریکایی عملی سازند. نینا جانکوز از ویلسن سنتر می گوید
موضوعات داغ نفاق افغانانه مانند حیات سیاهان با ارزش است یا سقط حمل و یا هم حقوق داشتن سلاح، این مسائل است که مخاصمین ما از آن استفاده کرده آن را بزرگ جلوه داده، مانند ابزار جنگی به کار برده تا امریکاییان در مقابل هم بپا خیزند، یکی را علیه دیگر به کار گیرند، اشتراک با همی را کاهش بخشیده و اعتبار سیستم دموکراتیک را خدشه‌دار سازند.
ایالات متحده با داشتن برتری زیاد نظامی، مخاصمین آن با حملات سایبری امنیتی و کمپاین‌های پخش اطلاعات نادرست در برابر آن متوسل می‌شوند. ایالات متحده با کار مشترک با متحدین غربی، با اعمال تحریمات، محدودیت‌های ویزا و بانکداری اشخاص نخبه این کشورها را می‌تواند هدف قرار دهد و به اقدام تلافی جویانه دست بزند.
شنونده های محترم، ای بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوارستم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.